بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز 12 محرم است و از جهتی این که در شهادت و وفات امام زین العابدین دو قول هست، یک قول 12 ولی قول معروف و مشهور 25 محرمه. حالا در ایران ما هر دو رو بهش توجه میکنن، ولی در کشور عراق فقط همون روایت مشهور که 25 رو میگیرن. درباره آقا زین العابدین بخوایم صحبت کنیم از جهات متعدد میشه. خب یکی همین مسئله کتاب‌های ادعیه و انواع و اقسام ادعیه که از اون حضرت رسیده، چه اونهایی که در صحیفه سجادیه وارد شده چه در جاهای دیگر. ما برای امروز یک دعای مختصری رو انتخاب کردیم که یکی از خطبا در مجلس رهبری در ایام دهه اول اشاره به این دعا داشت. مقدمتا عرض کنم که ما یه حق النفس داریم، یه حق الله داریم و یه حق الناس داریم. حق النفس یعنی ما باید ببینیم این نفسی که خدا به ما داده، همونطور که نباید ظلم کنیم به زن و بچه، نباید ظلم کنیم به مردم، این نفس رو هم اگر بخوایم آزاد بذاریم ظلم کردیم. برای این که خب نفس باید تربیت بشه، باید بیاد خدا رو بشناسه، ائمه رو بشناسه، وظایفش بدونه چیه. خب از یه جهت اینه که ما این نفس رو بخوایم آزاد بذاریم، اینم یه ظلم خیلی فجیعه، چون بالاخره آخر ما رو میکشه به جهنم و میکشه ما رو به اخلاق رذیله و کارهای زشت و که میبینید چه وضعیتی هست. و از جهت دیگه ظلم به نفس اینه که شما خب تو راه خدا هستی، ولی این نفس هم یه ظرفیتی داره، یه قابلیتی داره. اگر میبینی که این نفس شما در اثر روزگیری زیاد، ریاضت زیاد، فشارهای معنوی زیاد داره، این نفس رو به حالتهایی از نقاهت و کسالت و مرض و اینجور چیزا، ضعف و لاغری و مرکب بدن داری روز به روز از دست میدی در اثر ریاضت های مشروعی که رو این بدن داری کار میکنی. حالا چه تو راه سیر و سلوک، چه تو راه این که میخوای کسب و کار کنی. خب ما گفتیم کمترین مدت خواب 6 ساعت، دیگه کمتر نباید باشه. این امر مولویست برای همه رفقا. حالا شما میخواید 2 ساعت بخواب، نمیشه. بالاخره این بدن کوفته میشه، این بدن از بین میره، این بدن غذا میخواد، خواب میخواد، استراحت میخواد. پس ارفاق به نفس در انجام فرائض و واجبات دینی، این یک امر واجب شرعی است. حتی میگن روز ماه رمضان احتمال ضرر بدی نباید بگیری. پس این جهت ما باید خیلی روش کار کنیم. البته باید اشتباه نکنیم، یه وقت میبینی که خب شما میخوای ارفاق به نفست کنیم و این نفس بیشتر روز به روز شرورتر میشه، روز به روز در تحت اراده و اطاعت شما در نمیاد. خب اونجا هم درست نیست که خیلی هم انسان ارفاق کنه، باید یه جاهایی که میبینه ضرورت داره اینها دیگه باید خودش وارد بشه، دیگه ببینه چجوریه. بهترین طبیب طبیبیست که انسان خودش طبیب نفسش باشه. بله، این هم یه مطلب بود که خواستیم عرض کنیم. حالا همه جور دعا هست تو این صحیفه. این دعایی که امروز میخوایم بخونیم فقط مربوط میشه به حق الناس، این حقوقی که امام اشاره میکنه در این دعا، حقوقیست که مربوط به مردمه. که حالا شما ببینید با این که امام حجت خداست، دعا را اول برای خودش میخونه بعد برای مردم، ولی چون مسئله خیلی خطورت داره اشاره میکنه. حق الله یه مسئله که مربوط به خداست، اونجا هم ما نباید کتابیم، ولی حق الناس یه جوری که تا این بنده خدا نگذره خدا هم نمیگذره، خیلی باید مراقب باشه. بعد خود امام غیر از دعا اشعارم داره، مانند جدش امیرالمومنین که دیوان شعر داشت. حضرت غیر از اون اشعاری که در شام گفته و راجع به مصائب کربلا اشعاری گفته، یه اشعاری هم راجع به شب اول قبر و برزخ و اشعاری راجع به همین معرفت الله و اشعاری بوده که در بیت الله گفته، در مکه اونجا این اشعار رو گفته. خب این رو هم یک بخش از حالات اون حضرت هست که حالا اگر شد یه دو سه بیتی از اون اشعار رو میخونیم و بعد راجع به اون وقایعی که در وفات اون حضرت رخ داد و اخباری رو که قبل از وفاتش یکی دو تا خبر بود که اینها رو داد و همطور هم بود. حالا اون دعایی که مربوط میشه به حق الناس، البته دعا رو دادیم، خوندن، قرائت کردن. قول دوم در تاریخ شهادت اون حضرت، قول دوم عرض کردیم 25 محرمه. وقایعی که رخ داده، مرحوم قمی کتابی داره به نام وقایع الایام، میفرماید که قاتل این بزرگوار خلیفه بوده به نام ولید ابن عبدالملک. روایت شده که در شب وفات اون حضرت این بزرگوار آبی را طلبید که با اون آب وضو بگیرد. وقتی آب را آوردن، حضرت یک خبری داد از اون چه در آب هست. فرمودن برید ببینید توی این آب یک میته هست. وقتی بردن تو چشم چراغ دیدن که بله تو این آب یه موشه مرده هست. آب رو ریختن، یک آب دیگری آوردن برای اون حضرت. این یک خبری بود که داده بود و این مربوط به همون شب وفات اون حضرت بود. خبر دوم این که فرموده بود که من در این شب از دنیا میرم و اول یه حالتی از دهشت و غش او رو گرفت و بعد که به حال آمد شروع کردن آقا سوره واقعه رو خوندن و همچنین سوره انا فتحنا رو تلاوت کردن و بعد از اون فرمودن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. باید باشید. خب این بزرگوار در وقت وفات فرزندشون امام باقر علیه السلام رو به سینه مبارکشون چسبانیدن و و سایه‌ای داشتن که از جمله این جمله خیلی مهمه، توجه کنیم. گاهی اوقات می‌بینی که این مسئله پیش میاد ما توجه نداریم، ولی اگر دقت کنیم می‌بینیم خطایی بوده که از ما سر زده، مخصوصا در معامله با زن و بچه و کلن زیر دستان. ممکنه یه شخص مسئول مجموعه باشه، خب این مجموعه تحت فرمان او هستن، اگه بخواد ظلم و ستمی به اینها بکنه خب اینم یه نوع ظلمه. لذا امام چهارم فرمودن تو وصیتشون به امام باقر، چون خودشون خیلی مورد ظلم واقع شده بودن، فرمودن زنهار ستم مکنید بر کسی که یاوری بر شما غیر از خدا نداره، نمیتونه از خودش دفاع کنه، هیچ یار و یاوری نداره، شما یارش که باید بهش یاری بدی، خب شما میخوای بهش ظلم کنی، این خیلی نارواست، خیلی نارواست. بعد دارد که موقع وفاتشون این دعا رو زیاد میخوندن، این رو مرحومش حسین نوری در کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 134 اونجا این دعا رو آورده. دعا مختصره، این رو حضرت در اون نفسهای آخر با خدای خود زمزمه میکرد، میفرموند اللهم ارحمنی فإنک کریم، اللهم ارحمنی فإنک رحیم. یه صلواتی عنایت کنید. اون دعایی که از صحیفه سجاده خواستیم براتون شرح و توضیح بدیم، دعاییست که شمارش 38. حالا بعد میتونید مراجعه کنید. و کان من دعای علیه السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رقبته من النار. دعا اولش اینه، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرت. 7 مورد هست، الیک یکی میشماری. این مربوط میشه به همین توصیه که امام سجاد کرد که زنهار زنهار ما با دازان کنیم به کسی. حضرت با خدای خود عذرخواهی میکنن که خدایا ممکن است مظلومی آمده باشه، چون در یه جا داره که من گناهانم رو در این مدت عمرم ممکنه یادم رفته باشه، عده از گناهانم فراموش کرده باشه، ولی تو که خدا فراموش نمی کنی. یه مظلومی آمده و ظلمش هم از جانب من شده، یا این که ظلمش از جای دیگه شده، از من طلب یاری کرده و من کوتاهی کردم درباره او. امام حجت خداست، ببین چگونه در این دعا با خدا صحبت میکنه. مورد دوم، و من معروف اصدی الی فلم اشکر. احسانی، هدیهی، اکرامی از شخصی به ما شده، خب باید ما در مقابل این احسان تشکر کنیم. میبینی که نه، این مسئله رو خیلی کوچک گرفته و این هدیه و احسان رو انگار نه انگار بهش احسان کردن. اینم مورد دوم. مورد سوم، و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره. موسی یعنی اون که بدی میکنه. یه شخصی میاد بدی میکنه به شما، بعد پشیمون میشه میاد به شما عذرخواهی میکنه. این گاهی اوقات بین زن شوهرم اتفاق میفته، میاد عذرخواهی میکنه، میبینی نه هیچ اصلا قبول نداره عذرشه و عذرشه نمیپذیره، و چه بسا مثلا از خونه بیرونش کنه، بفرست خونه پدرش، های کار رایی بکنه که بعضی میکنن دیگه. و من دیفاقت، مورد چارم، سألنی فلم اوثره. یه صاحب فاقه، فاقه یعنی یه آدمی که گرفتاری داره، فقری داره، نیازی داره، نیازمنده، میاد به شما از شما کمک میخواد، شما هم توانش داری، فلم اوثره، من هیچ گونه کمکی به اون نداشتم. اینا همه حق الناس ها، همون اول دوم همه هفت موردی که ما داریم میکنیم همش حق الناس. مورد بعدی، و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره. یه حقی از گذشته به گردن من آمده، مثلا فرض کنید شما رفتی قرضی کردی از کسی، یه مقدارش دادی و یه مقدارش مونده، در اثر گذشت زمان ممکنه اون طرف هم فراموش کنه، مطالبه نکنه، ولی شما خودت میدونی که این طلب داره. و من حق ذی حق، صاحب حقی حق داره به گردن، و این حق از نظر شرعی لازم، من ملزم شدم که من باید ادا کنم. اون هم برای کی؟ برای یه نفری که مؤمن بوده، کافر نبوده که، لمؤمنه. فلم اوفره، من ادا نکردم، اون فراموش کرده، ما هم که دیگه هیچی نرفتیم بدیم، همینطور گفتیم حالا عیبی نداره فلان اینا. خب بعضی پیش خودشون یه تعویل و توجیه میکنن، بعضی از این حقوق رو برای خودشون توجیه میکنن. بعد میفرماید مورد ششم، و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استره. یه عیبی از مؤمنی پیش من آشکار شد، مثلا یه قضیه داستانی بوده از یکی آمده این پیش ما گفته، خب حالا ولو نگفته که من به تو گفتم که به کسی نگی، این یه سریه پیش شما بمونه، ولی خب شما میدونی که این یک عیب مخفی بوده و این عیب رو نباید پیش این اون بگی آشکار کنی. شما آمده آشکار کردی، عیب عیب بوده، یعنی اون شخص حتما یک کار زشتی کرده، یک کار بدی کرده، حقی ناحق کرده، اما خودش میدونه، خدای خودش. حالا آمده به شما گفته، شما هم باید مثل خدا که میپوشنه تو هم باید بپوشنی. فلم استره، من نپوشندم از او و این را اظهار کردم. خب اینجا چی میشه؟ یه حق پیدا میکنه به شما که چرا بروی منو بردی، چرا حسیت من اینجا اونجا گفتی. اینم مورد ششم. مورد هفتم، و من کل اسم عرض لی فلم احجره. اسم به مطلق گناه میگن، حالا این گناه کوچیک باشه بزرگ باشه. خب این اسم و این گناه به صورت خیلی آسان برای من فراهمه که من این کارو بکنم، ولی من به جای این که بیام خودداری کنم، خشتنداری کنم و این خطا رو من نکنم، این گناه رو، حالا ممکنه مربوط به حق الناس هم باشه، چون ما انواع و اقسام گناه رو داریم، بعضی تا 200 هم شمردن. خب یک گناهانی مربوط به حق و ناس دیگه. خب من باید از این گناه فاصله بگیرم، برای منم ممکن بوده که فاصله بگیرم، فاصله نگرفتم، یعنی اون رو از خودم دور نکردم و مرتکب شدم. خب حالا اینجا یه جاییست که بعد از این همه اجحاف به حقوق، جاییست که باید از خدا عذرخواهی کرد. چون در یک جایی من دیدم که اگر شما دسترسی نداشتی که اون شخصی که حقش رو شما اجحاف کردی، نمیتونی به وجه او رو پیداش کنی، راضیش کنی. اینا داره که شما خدا رو بگیر، با خدا صحبت کن. چرا؟ چون جان همه دست خداست دیگه، همه حساب ها دست اونه. به خدا بگو خدایا این حالا مرده زنده یا هر جا هست بنده توست، تو هم میدونی، منم بنده تو هستم. خدایا تو میتونی اون رو از من راضیش کنی. این رو از خدا بخون. لذا میبینیم که امام زین العابدین همه اینها رو آورده تو درگاه خدا و با خدا مطرح میکنه. اعتذر الیک یا الهی منهن و من نظائرهن. نظائر یعنی این هفتا رو خب حضرت نام برد که چیه. نظائر چی میشه؟ نظائر اونه که نظیر اینها هست، بازم هست دیگه از حقوق. اعتذار ندامه، میگه این عذری که من دارم الان به درگاه تو دارم، می معذرت خواهی میکنم از بندگانه، این به حالتی است که میبینی که من در ریشه پشیمونم که چرا این کار رو از من سر زده. ببینید یه وقت اینی که انسان فقط میره دعای توبه میخونه، استغفار میکنه، ولی تو واقعیت درونش هنوز اونجا یه نوع ندامتی پیش نیامده. حتی بعضی علما میگن توبه اصلش ندامته، اگر ندامت نباشه به درد نمیخوره. لذا اینجا حضرت قید میکنن که تو میبینی که من الان پشیمون شدم و آمدم در پیشگاه تو، از تو میخوام. یکون واعدا لما بین یدی من اشباههن، که این عذرطلبی به درگاه تو باید من رو متنبه کنه، آگاه کنه، بیدار کنه که دیگه از من اینجور خطاها سر نزن. بعد می فهمند فصل علی محمد و علی وجعل ندامتی علی ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علی ترک ما یعرضلی من السیئات. میگه این ندامت باید خدا باعث بشه که من این زلات و این لغزش ها رو همیشه تو نظرم بیاد و فاصله بگیرم، و هر وقت که یک سیئه ای، یه امر زشتی، یه خلق بدی، یه حق و ناسی پیش میاد، اینها من فوراً خودم آلوده نکنم، فوراً از اون چیزایی که برام پیش میاد، ممکنه نفسم هم بخواد لذت ببره، ولی باید کشتنداری کنم. به من یه همچه عزیمتی عنایت کن. بعد فرموده که اگر این توبه واقع بشه، توبه نصوح باشه، توبتن توجب لی محبتک، توبه این گونه موجب محبت خدا میشه. خداوند از بندهش توبه ای رو می طلبه، شب جمعه است، توبه ای رو می طلبه که توبه واقعی باشه، و بعد شما احساس کنی که با این توبه یه تکونی خوردی، با این توبه تو دلت محبت خدا پیش آمده. این رو باید احساس کنی، تغییر رو باید انسان با توبه احساس کنه. ما همیشه گفتیم به رفقا که این اربعینیات، این اذکار، این اوراد، این برنامه ها کلن برای این که ما در خودمون یه جهشی، یه تغییری ببینیم. و الا اگر فرمولی ما بخوایم انجام بدیم و همینطور بدون این که اثر اون رو در خودمون ببینیم، خب این خیلی مؤثر نیست. بعد فرموده آخر دعا یا محبت توابین، ای خدایی که تو توبه کنندگان رو دوست می‌داری. صلوات عنایت کن. وقتی امام سجاد رحلت میکنن، تمام اهل مدینه به جز یک نفر، اینها همه در تشییع اون حضرت شرکت میکنن و میارن جنازه رو در قبرستان بقی جنب قبر عمویش امام مجتبی اونجا دفن میکنن. روایت شده چون جسد مبارک رو برای غسل دادن برهنه کردن و روی سنگ مختصر گذاشتن که بدن آقا رو بشورن، نگاه کردن دیدن پشت مبارک حضرت از انبانهای طعام و سایر چیزها که بر دوشش میکشید. این حالت رو در همه ائمه گفتن هست. در آقا امیرنون که مشهوره که این شب به شب یه گونی داشت و پر میکرد خرما و گوشت و طعام و میبرد نصف شب اینجا اونجا به جوری که اصلا نمیشناختنش. بعد از شهادت متوجه شدن که این آقا امیرالمومنین بوده. حالا برای امام سجاد همینگن وقتی خواستن غسل بدن، دیدن پشت آقا مثل زانوی شتر چجوری پرمی میگیره، اینجوری پشت آقا برامندگی داشت مثل زانوی شدار، از بس که این گونی ها رو شب به شب میبرد و برای فقرا و زنهای بیوه و ایتام و اینها میبرد تقسیم میکرد، در خونه ها میداد اینها. این از شیوه های اخلاقی و عملی اون حضرت. و باز نوشتن که آقا زین العابدین یه ناقه شتری داشت که 22 مرتبه با این ناقه رفته بود کجا؟ از مدینه به مکه، و روی این ناقه حج رو انجام داده بود و نوشتن یک تازیانه به این حیوان نزده بود. تو این مدت 22 سال یک تازیانه به این حیوان نزده. حالا ببینید که این ناقه چه کار کرده با قبر حضرت. متوجه شوید که حیوانات صاحبشون نمیشناسن، حیوانات صاحبشون نمیشناسن. همین پرنده قناری که میاری تو خونه همین میشناسه شما. اگه به آب و نانش نرسی چی؟ میتونی برسی برس، نمیتونی حروم نگرش داری، آزادش کن یا به پرون شابه که بده که اون برسه به نون آبش. اینجاست که نمیشتن که بعد از دفن آقا همین ناقهی که روش به مکه رفته بود، همین ناقه از اون جایگاهی که میگن حضیرت الابل، از اونجا میاد بیرون و از خونه میزنه بیرون، خودش میره میره کجا؟ قبرستان. و قبری رو که تا به حال ندیده بوده قبر پیدا میکنه. خب وقتی که پیدا کرد میگن میفته روی قبر، سینش میماله به خاک قبر. این حیوان سینش میماله به خاک قبر آقا و فریاد و ناله کرد و آب از دیدگانش ریخته شد، یعنی قطرات اشک رو دیدن که از چشمانش بیرون آمد. رفتن به فرزند امام دین عابدین امام باقر خبر دادن که آقا ناقه پدرت آمده قبرستان. آقا تشریف آوردن قبرستان، به ناقه فرمودن که ساکت شو، ساکت شو، برگرد، خدا برکت دهد برای تو. میگن خب دستور حضرت برگشت، ولی بازم تموم نمیکنه ها. برگشت به دستور حضرت، و بعد از گذشت اندک زمانی باز برگشت، باز برگشت به قبرستان، رفت سر قبر امام زین العابدین و همینطور هی ناله ناله می کرد سر قبر تا سه روز کارش همین بود، تا سه روز هر روز می رفت، تا اینکه دیگر همون کنار قبر بل جون داد. امام سجاد در سن 57 سالگی به شهادت میرسند و بعد از واقعه کربلا قریب 35 سال زندگی میکنند و در این مدت هر وقت میخواستن آبی بنوشن، طعامی بخورن، اسیری رو میدیدن، بچه شیرخواری رو میدیدن، قصابی رو میدیدن، سر گوسفند رو داره ذبح میکنه، آیا این گوسفند آب دادی؟ گفت ما قصابان قبل از ذبح باید اول آب بدیم. یه دفعه صدای گریه آقا بلند، قصاب پدرم حسین را از این گوسفندم کمتر دانستم. قربان مقامت آقا زین العابدین، اقعد ذلیلا فی عید مشق کننی من الزنج عبد غاب عنه امير فيا ليت امي لم تلدني اي ولم يكن يزيد يراني في البلاد اسير. ای کاش مادر مرا نمی زایید و من شام رو نمی دیدم. چی کردن با خاندان پیغمبر؟ این گونه ما مرزهان می کند. خدایا به حق امام چانو، به حق اون مناجات ها، اون گریه هایی که با تو داشت در دلشم، قسمت می دهیم ما را در راه خدا، در راه توحید و ولایت ثابت قدم بدار. اللهم انا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق مولانا زين العابدين دسارو بلند کنید ده مرتبه. يا الله إلهنا ومولانا وسيدنا وحبيبنا وطبيبنا، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم عجل فرج إمامنا واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اشف كل مريض، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.